بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و اما الاستشهاد و لذالک بما سیجی من ان تصرف البائع فی ثمن بیع الخیار غیر مسقط لخیاره اتفاقا و لیس ذلک الا من جهت صدوره لا عن التزام بالعقد بل مع العزم علی الفسخ به رد مثل سمن ففیه ما سیجی و من ما ذکرنا من استهجان تعلیل علا تقدیر کون غالب تصرفات واقعتن لا عن التزامن یظهر فساد الجمع به هذا الوجه یعنی حمل الاخبار المتقدمه على صورت دلالت تصرفات المذکورته على الرضا بلزوم العقد جمعا بینها و بین ما دل من الاخبار على عدم سقوطه به مجرد تصرف مثل روایت عبدالله ابن حسن المتقدمه التي لم يستفصل في جوابها بين تصرفات المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار وعدمه وإنما أنيت سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي ومثل الخبر المصحح في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم رد قال ان کان تلک الثلاثه ایام شرب لبنها یرد معها ثلاثه امداد و ان لم یکن لها لبنون فلیس علیه شی و نحوها الاخر و ما فیهما من رد ثلاثه امداد لعله محمول علی الاستحباب. مرحوم شیخ فرمودن ما اگر بخواهیم تصرف را بگوییم منظور تصرفی است که دال بر رضا باشه، تصرف دال بر رضا را بخواهیم مسقط خیار بدانیم، دو تا اشکال پیش آمد. یک اشکال این بود که اغلب مثال هایی که فقها ذکر کردند و اغلب مثال هایی که در روایات ذکر شده است در این که تصرف مسقط خیار است مال مطلق التصرف نه تصرف دال بر رضا. یک حرفی هم ما سابق داشتیم که البته اون حرف مربوط به مطلق التصرفه. ما گفتیم سابقا چون در ایام ثلاثه عرض شود که هیچ حیوانی منفک از این تصرفات نیست، اگر مطلق التصرف را دال بر سقوط بدانیم جعل الخیار عرض کنم که لغو میشه. حالا بعضی ها با همین بیان اون حرف ما رو خواستن دفع بکنن، گفتن که اون تصرفاتی که در ایام ثلاثه واقع می شود غالب اون تصرفات تصرفات لا عن رضاست و چون تصرفات تصرفات لا عن رضاست بنابراین مسقط خیار نیست. مسقط خیار اون تصرفی است که عن رضا باشد نه تصرفی که لا عن رضا باشه. بنابراین برای خیار در این مدت زمینه بسیار می مونه. ایشون همون جواب رو اینجا هم میدن، میگن اگر ما بیاییم و تصرفات را حملش بکنیم بر تصرف دال بر رضا، با این تعلیلی که در روایت علی ابن رعاب آمده بود فضال کر رزم منه، با این تعلیل نمی سازه. چون اول امام آمد فرمود اذا احدث حدثن فلا شرطه، اگر احداث حدث کرد، اگر تصرف کرد، خیارش ساقطه، پس سقوط را به مطلق التصرف نسبت داد. بعد علت آورد چرا مطلق التصرف مسقطه، چون نوعاً دال است بر رضا که دائر مدار همون دلالت بر رضا شد. خب این حرف رو جایی میزنن، جایی حکم را روی مطلق میارن، بعد هم میگن چون نوعاً دال است بر فلان چیز که اغلب افرادش اینجور باشن، در حالی که تصرفات در ایام خیار اغلب مصادیقش لاعن الرضا هستن، روی تردد، روی استخبار، روی اختبار، عرشبت که بلکه با عزم بر فسخ، روی غفلت، روی اشتباه، تصرفات اینجوری صورت میگیره. خب حالا وقتی اغلب تصرفات تصرفات لاعن الرضا شد، ما یک مطلق بیاریم بگیم هر تصرفی مسقطه چون تصرفات نوعاً دال است بر رضا. وقتی میتونیم بگیم هر تصرفی چون تصرفات دال است، که حداقل 80% تصرفات اینجوری باشه، دال بر رضا باشه. پس همون استهجانی را که دیروز گفتیم در جواب دفع این استبعاد و اشکال ما، باز همون شبهه اینجا هست. از این حرفی که زدیم رد یک حرف دیگر هم روشن میشه. بعضی ها خواستن بین دو دست روایاتی که با هم متعارض هستن جمع کنن. بعضی از روایات درش بود مطلقا تصرف مسقطه، یکی خبر صحیحه اول علی ابن رعاب، یکی صحیحه دوم علی ابن رعاب که در قلبر اسناد ذکر شده بود، یکی هم مکاتبه صفار. در این سه تا روایت امام آمده بود سقوط را به چی نسبت داده بود؟ به مطلق التصرف. فرموده بود اذا احدث حدثن فلا شرطه، اذا احدث حدثن فقط وجب البيع ان شاء الله، اذا احدث الحدث فلا شرط فذلك رزم منه بالعقد. که در تمام اینها ما دیدیم اون چرا که باعث سقوط خیار حیوان شده است چیه؟ مطلق التصرفه. این سه دست روایت. در مقابل این سه دست روایت سه روایت داریم که از اون سه روایت استفاده می کنیم تصرف مسقط نیست. دیگه تو تصرف هم نگفتن چه نوع تصرفی. یکی همون روایتی که از عبدالله ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین نقل شده بود، از قول نبی اکرم صلی الله علیه و آله، که امام صادق از قول پیغمبر نقل کرده بودند که پیغمبر فرموده بودند درباره اون عمه‌ای که یا عبدی که در مدت خیار مرده بود و بین بایع و مشتری اختلاف بود که آیا مشتری راضی به این معامله شده است یا نه، فرموده بودن یستحلف، باید مشتری را قسم داد که ما رضیهو، ما رضیهو یعنی مختارهو، بالاخره مشتری این معامله را انتخاب نکرد، ملتزم نشد، متعهد بهش نشد، اگر همچه قسمی خورد این زمان به عهده بایع است نه به عهده مشتری. خب در اینجا نبی اکرم استفسال نفرمودن، فقط فرمودن قسم بخورد که ما رضیه، دیگه استفسال نکردن هل تصرف در اون حیوان در این سه روز یا لم یتصرف. همین ترک استفسال معلوم میشد که چه تصرف بکند چه تصرف نکند. پس این روایت تصرف را مسقط خیار نمیدانه. دو تا روایت دیگه هم در این زمینه داریم که تصرف را رسماً میگد مسقط خیار نیست، و اون اینه که اگر کسی حیوانی را، حالا ناقه ای باشد یا بقره ای باشد یا شاتی باشد، خرید و بعد از سه روز خاص این معامله را رد بکنه، امام فرمودن اگر شیرش را خورده است وقتی خاص حیوان را رد بکند سه مد بده، حالا سه مد طعام بده سه مد شیر بده، این مشخص نیست. در یک روایت دارد اگر بعد از سه روز خاص رد بکنه یک سا بده، یک سا و سه مد با هم یکی هستن، عرشبت که یعنی نیم من تبریزی میشه دیگه، یا یک سا بدهد یا سه مد بدهد. خب مسلم است که شرب اللبن چه وقت آدم شیر حیوان رو میخوره؟ وقتی شیرش را بدوشه. و دوشیدن شیر تصرف هست یا تصرف نیست؟ تصرف هست. این تصرف را مسقط ندانستن. خب ظاهر این روایات با هم چی داره؟ اختلاف داره. اون میگه مطلقا تصرف مسقطه، اینها میگن تصرف مسقط نیست. حالا خواستن جمع کنن بگن اونی که میگه تصرف مسقطه مرادش تصرف داله بر رضاست، اینی که میگه تصرف مسقط نیست مرادش تصرفی است که داله بر رضا نباشد. پس جمع کرده ان بین این دو دست اخباری که به حسب ظاهر با هم تعارض دارن، به این که هم کرده ان تصرف مسقط را بر تصرفی که داله بر رضا باشه. ایشون میگن اگر ما بخواهیم این تصرف را حملش بکنیم بر تصرف داله بر رضا، همون حرف قبلی پیش میاد، چون در این روایت آمده است گفته است مطلق التصرف، چون نوعاً داله است بر رضا، و مطلق التصرفی که نوعاً داله است بر رضا حداقل باید 80% تصرفات را بگیرد تا ما بتونیم مطلق تعبیر کنیم، تا بتونیم علت برای این مطلق بیاریم، در حالی که قضیه کاملا برعکسه. پس این جمع هم چون باید ما اون چرا که مستهجن بود بپذیریم، نمیتونیم این جمع را بپذیریم، این اولا، و ثانیا این جمع جمع تبرعی است. ما دو دست روایتی را که با هم تعارض داشتن کجا میتونیم جمع بکنیم؟ وقتی شاهد جمع داشته باشیم، خود روایت، روایتی بیاد شاهد جمع ما باشه، که اگر ما شاهد جمعی از روایات داشته باشیم به اون جمع میگیم جمع تعبدی. اما اگر ما شاهد جمعی از روایات و ادله شرعی نداشته باشیم به اون جمع میگیم جمع تبرعی، و جمع تبرعی ارزشی نداره. اینجا این دو دست روایات که به حسب ظاهر با هم متعارض هستن، که تعارضی هم نداره، الان عرض میکنیم این دو دست روایات که به حسب ظاهر با هم متعارض هستن، اگر بخواهیم به این صورت جمع کنیم، جمع تبرعی است، چون شاهد جمعی از روایات نداریم. حالا اگر بگید ما شاهد جمع داریم، شاهد جمعمون همون کلمه ای که در خبر علی ابن رعاب بود فی قرب الاسناد، که امام فرموده بود فضال کر زمنه، اون فضال کر زمنه را شاهد چی بگیریم؟ شاهد این جمع بین این دو دست روایات بگیریم. میگن نه، ما نمیتونیم اون را شاهد بگیریم، حتما باید از این فضال کر زمنه ما چشم پوشی کنیم، چون خودش اول حرفه، ما این رو میخواییم درستش بکنیم. این اولا، و ثانیا اگر چنانچه واقعا فضال کر زمن دلالت داشت بر این که تصرف دال بر رضا مسقطه و محظور استهجان را به وجود نمی آورد، خود فضال کر زمن کافی بود، دلیلون اجتهادیون خبرون صحیحون قابل للعمل. دیگه ما برای جواز عمل لازم نیست بریم سراغ جمع بین اخبار. این هم ثانیاً و ثالثاً، اصلاً این دو دست روایات با هم تعارض ندارن، برای این که دسته اول تصرفات چه وقتی را میگه؟ تصرفات در ایام خیار را میگه، که ایام خیار چه وقته؟ اون سه روزه. این سه تا، این دو تا روایتی که در آخر خوندیم، این دو تا روایت تصرفات بعد از سه روز را میگه. میگه سه روز منقضی شده است و میخواد رد بکنه، و سه روز که منقضی شد و انسان خواست رد بکند، دیگه به سبب خیار حیوان نمیتونه رد بکنه، یا باید خیار شرطی در کار باشه، یا باید اینها با هم تواتی کرده باشن به نحوه قاله، که اگر ما بعد از سه روز هم خواستیم معامله را فسخ بکنیم، حق فسخ کردن داریم. پس بنابراین این دو دست روایات با هم تعارض ندارن، این دو تا بعد از سه روز را میگن، اون سه روایت در سه روز را میگن. و اما خبری که از پیغمبر نقل شد، ترک استفسال جایی دلیل است که انسان در مقام بیان باشه، و اینجا لعل نبی گرامی اسلام فقط در مقام بیان این جهت بوده ان که کجا زمان به عهده بایع است و کجا زمان به عهده مشتری است، در صدد بیان بیش از این نبودن که هرچه هر جا لازم هست ذکر بکنن. پس اگر تصرف را ازش صحبتی نکردن و ازش بحثی نکردن، این دلیل نیست که تصرف مسقط نیست، بلکه چون نبی اکرم و امام صادق هم که استشهاد فرمودن، منظورشون این بوده است که مرگ در زمان خیار بعضی از جاها به عهده بایعه، بعضی از جاها به عهده مشتری. حالا اگر به عهده مشتری بود، شرطش چیه؟ تصرفش باید دال بر رضا باشد یا نباشد؟ دیگه روایت در صدد بیان اون جهت نیست. پس این جمع هم جمع درستی هست یا جمع درستی نیست؟ جمع درستی نیست. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، تا اینجا که واقعا جمع بین روایات و جمع بین فتاوا کار مشکلی است. به بعض از فتاوا که مراجعه می کنیم مطلق التصرف را مسقط دانستن، به بعض از فتاوا که مراجعه می کنیم تصرفی که انه دلیل الرضا، تصرفی که رزن بالبی، تصرفی که التزامون بالبی، روایات هم اینجوری هستن، و واقعا نمیدونیم آیا منظور دسته اوله یا منظور دسته دوم. این ملخص مباحثی که در رابطه با خیار حیوان بود. سومین خیار، خیار شرطه. اگر نظر شریفتون باشد، در اول بحث خیارات عرض کردیم ما دو نوع خیار داریم. یک خیار داریم که به اصل شرع جعل شده است، مجعول شرعی است، خود شارع خیار رو جعل کرده، که به این خیارها میگیم خیار تأسیسی، مثل خیار حیوان، مثل خیار مجلس، مثل خیار عیب، مثل خیار قبل. این خیارها خیارهایی است که از خود شرع برای ما رسیده است، ولی بعض از خیارها هم داریم که مجعول مستقیم شرع نیست، گرچه دلیل شرعی است، گرچه مدرک شرعی است، اما معامله لوخلیه و طبعه اقتضای چنین خیاری را ندارد. این انما البایع و المشتری و انما المتعاقدان که این خیار را برای خودشون قرار بدهند، مثل خیار شرط. خیار شرط یکی از اون خیاراته که به اصل و شرط جعل نشده، به اصل و شرط تأسیس نشده، بلکه متعاقدان برای خودشون قرار میدهند. در این که ما یعنی شرط الخیار میکنن که به قول مرحوم ایروانی این در واقع شرط و نتیجه هم هست، نه شرط الفعل، چون بعضی از چیزها شرط الفعله، بعضی از چیزها شرط و نتیجه، چیزی که دیگه برای انجام گرفتنش به کاری احتیاج نداره، همون شرطی را که از اول کردیم بس است برای این که این تحقق پیدا بکند. به این شرط میگیم شرط چی؟ شرط نتیجه. بنده کتابم را به شما میفروشم به شرط این که وکیل شما باشم در فروش خانتون. وکیل شما بودن دیگه باید شما بگید وکل تو، باید من بگم قبل تو، یا صرف این شرط که شد وکالت خود به خود چه میشه؟ محقق میشه. به این شرط میگیم شرط النتیجه. در مقابل شرط الفعل که بنده این کتابم را به شما میفروشم به شرط این که من را در فروش خانتون وکیل بکنید. شما اگر خواستید وکیل بکنید شرطش این است که بگید وکل تو. خب منم که قبلا گفتم قبل تو. به این شرط میگیم شرط الفعل. حالا این شرط الخیار هم از قبیل شروط نتیجه است دیگه، یعنی به صرف این که ما در ضمن عقد شرط کردیم بایع یا مشتری حق بر هم زدن رو داشته باشن، این حق خود به خود با اون شرط محقق میشه، حاصل میشه، دیگه احتیاج به این که ما تحصیلش بکنیم نداریم. پس به این شرط میگیم شرط الچی؟ شرط النتیجه. عنایت فرمودید. حالا اصلش رو هم میتونیم با اجماع ثابت بکنیم، هم میتونیم با روایات، اونم چه روایات عامه که مخصوص عقود نیست، بلکه همه جا جریان دارد و سریان دارد، مثل المؤمنون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که اگر معنای عقد چی باشه؟ مطلق الالزام والالتزام باشه، که حتی شروط ابتدایی را هم چه بشه؟ شامل بشود. به این ادله میگیم ادله عامه. یا ادله خاصه ای که بعدن میاد، اگر شخص مسلم در بیع سلم برای خودش یا برای طرفش شرطی را ذکر کرد، در روایات میگن این شرط تا کجا باید بهش عمل بشه. پس یه دسته نصوصی است که در بعض از مصادیق آمده است که ما البته القاء خصوصیت میکنیم و به همه جا سریانش میدیم، یه دسته ادله است که مخصوص جایی نیست. منتها این ادله مطلق هم دو دسته هست، بعضی هاش یک زیلی دارد، بعضی هاش این زیل را نداره، زیلم مختلفه. در بعض روایات داریم المؤمنون عند شروطه، در بعضی از روایات داریم المسلمون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب الا ما خالف السنه، در بعضی از روایات ولو چیز دیگری هم نیست ولی مسائل دیگر را هم استفاده می کنیم. در بعضی از روایات داریم که مسلمان باید به شرطی که موافق کتاب هست وفا بکنه، که حالا اینم از رو میخونیم، میگیم ولو گفتن شرط موافق، ولی منظورشون از شرط موافق شرط غیر مخالفه. چیزی که در قرآن بر خلافش صحبتی نشده بود و در سنت بر خلافش صحبتی نشده بود، همین بس است برای این که بر ما واجب العمل باشه. لازم نیست ما موافقتش را هم از کتاب به دست بیاریم. اگر شرطش موافقت با کتاب باشد برای وجوب عمل، هر شرطی را که در ضمن عقد خواستیم بکنیم باید بریم اگر در روایاتی یا در آیه‌ای تونستیم اون شرط را پیدا بکنیم، میگیم اشتراطش جایزه. اگر نتونستیم میگیم جایز نیست. و خیلی فرق است بین این که چیزی موافق باشد یا چیزی مخالف نباشد. یکی از مسائلی که در زمان حضرت امام همیشه بین مجلس شورای اسلامی و فقهای محترم شورای نگهبان محل بحث و گفتگو بود، همین مسئله بود که خیلی از آقایون قوانینی را که در مجلس تصویب میکرد میگفتن خلاف شرعه، چون اونها یه استنباط دیگه داشتن. در قانون اساسی دارد اگر قانونی را مجلس تصویب کرد و اون قانون مخالف شرع نبود، مخالف قانون اساسی نبود، باید شورای نگهبان عدم مغایرت را اعلان بکنه. لازم نیست بگرد این قانون مطابق شرعه، ولی آیون بعد ندنشون این بود که نه، باید ما مطابق شرع باشه. قانون تعاون پیش می آمد، می گفتن که ما به آیات قرآن که مراجعه می کنیم از تعاون خبری نیست. فلان مسئله پیش می آمد، می گفتن خبری نیست. یکی از مسائلی که همیشه محل بحث و گفتگو بود این مسئله بود. حالا اون چرا که ما از روایات استفاده می کنیم این که شرط خلاف قرآن نباشه و خلاف سنت نباشه، اما مطابق سنت بودن و موافق کتاب بودن، این لازم نیست. خب حالا این قلت که این شرط الخیار خلاف قرآنه، این شرط الخیار خلاف سنته، و شما خودتون میگید هر چیزی که خلاف سنته حرامه دیگه و باطله، چون خود پیغمبر در جاهای متعدد فرمود البیعان بالخیار. تا کی بالخیار؟ مالم یفترقا فاذا افترقا فقط وجب البیع. وجب البیع یعنی چه؟ یعنی بیع باید لازم باشد. پس ما که شرط خیار میکنیم یک سال، شش ماه، دو ماه حق بر هم زدن داشته باشیم، با این فقط وجب البیعی که در این سنت آمده است چیه؟ مخالف. خدا تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و ظاهر عقدم خود عقد دیگه، واجب است به عقد وفا بکنید. عقد واجب الوفاست. پس شما که شرط خیار میکن عقدتون جایز میشه دیگه. این خلاف چیه؟ خلاف قرآنه. که از این هم مرحوم نائینی در تقریراتشون جواب داده ان که بالاخره این لزومی که در عقود هست حکم شرعی نیست، این حق شرعی است. و ما در اول بحث خیارات مفصلا گذروندیم و گفتیم بعضی از چیزها حق و بعضی از چیزها حکمه. حکم قابل کم کردن نیست، قابل زیاد کردن نیست، قابل دست توش بردن نیست، اما حق را آدم میتوند کم و زیادش بکنه، آدم میتوند از حقش صرف نظر بکنه، آدم میتوند حقش را اسقاط بکنه، آدم میتوند حقش را به دیگری واگذار بکنه، میتوند در حد معینی از حقش استفاده بکنه. مثلا لزوم العقد در نکاح حکم شرعی، ولذا عقد نکاح قابل اقاله نیست، قابل بخشیدن نیست، قابل صرف نظر نیست، قابل اسقاط نیست. اما لزوم به حقی است مال مالک، مالک میتوند این حق خودش را از اول محدودش بکنه، بگه تا 6 ماه ما حق بر هم زدن داشته باشیم و هیچ محظوری هم پیش نمیاد. حالا عنایت بفرمایید. و اما الاستشهاد لذالک، اما این که استشهاد بکنن برای همین دفع که بگیم چون تصرفات لا عن الرضاست، بنابر این مسقط نیست و خیار هم دیگه جعلش لغو نیست. و اما الاستشهاد لذالک به ما سیجی، به اون حرفی که بعدن میاد من ان تصرف البایع فی ثمن بیع الخیار، تصرف بایع در ثمن بیع خیار غیر مسقط لخیاره اتفاقا، گفته ان این تصرف مسقط خیارش نیست اتفاقا، ولیس ذالک، و این مسقط نبودن حتما جهتش همینه دیگه، چون جهت دیگر نمیتوند داشته باشد. ولیس ذالک الا من جهت صدور تصرف، یعنی صدور مصرف کردن ثمن، لا عن التزام بالعقد بل مع العزم علی الفسخ برد مثل ثمن، ایشون تصمیم دارد که مثل ثمن را بعدن رد بکند. ففیه ما سیجی، بعدن میاییم انشالله اثبات میکنیم که میگیم ممکن است از اول بایع و مشتری با هم تواطی کرده باشن، میگه فلانی من فعلا به این پول احتیاج دارم، چکم امضا میکنم، اگر به نفعم نبود چه کار میکنم؟ فسخش میکنم. خب اگر اینها تواطی کرده باشن، بنابراین که چرا باید میگم تصرف داله بر رضا؟ ففیه ما سیجی، بعدن بحثش انشالله خواهد آمد. و من ما ذکرنا، و از اون چه که ما گفتیم که اگر تصرف را حمله بر تصرف داله بر رضا بکنیم لازم میاد استهجان، و مما ذکرنا من استهجان تعلیل علی تقدیر کون غالب تصرفات واقعتا لا عن التزام، وقتی غالب تصرفات تصرفات لا عن التزام بود، این تعلیل اینجوری که بگیم مطلق التصرف مسقطه، این مستهجن هست. استهجان یظهر، از این استهجانی که ما گفتیم لازم میاد ظاهر میشود فساد الجمع به هذا الوجه، این که دو دست روایاتی که با هم تعارض دارن با همین وجه جمعش بکنیم، که همین وجه این که حملش بکنیم بر چه تصرفی؟ بر تصرف دال بر رضا. به هذا الوجه یعنی حمل اخبار متقدمه، اخباری که سابقا گذشت، صحیحه اول علی ابن رعاب که اذا احدث فی مشترا حدثن فلا خیاره، یکی صحیحه دوم علی ابن رعاب ان احدث فی مشترا حدثن فلا شرطه فذلک رزم منه، یکی هم مکاتبه صفار که حضرت ابی محمد علیه السلام در جواب مرقوم فرمودند اگر در اون چه خریده است تصرف کرده باشد فقط وجب البیع ان شاء الله. این سه روایت بود دیگه. بین این اخبار متقدمه که علی صورت دلالت تصرفات المذکوره، این تصرفاتی را که گفتن مسقط است، مرادشون تصرفاتی است که دال بر رضا به لزوم العقد باشد. چرا حملش میکنیم بر تصرفات دال بر رضا؟ جمعا بینها، برای این که بین این سه تا روایت و بین سه روایت دیگر که تصرف را مسقط ندانسته است جمع کرده باشیم. جمعا بینها و بین ما دل من الاخبار و بین اون روایاتی که دلالت دارد علا عدم سقوط الخیار به مجرد تصرف، به صرف تصرف خیار ساقط نیست، مثل روایت عبدالله ابن حسن. خب روایت عبدالله ابن حسن که اصلا از تصرف صحبت نکرد، میگیم نکرده باشه، همین که امام فرق نگذاشت بین این که تصرف کرده باشن یا تصرف نکرده باشد، معلوم میشد تصرف مسقط نیست. التی لم یستفسل، لم یستفسل، امام استفسال نفرمود و فرق نگذاش امام در جواب این روایت بین تصرف مشتری فی العبد المتوفا فی زمان الخیار و عدمهی، و انما اونیت در این روایت منوط شد سقوط خیار، و انما اونیت سقوط الخیار فی الروایه به رزل فعلی. و باز مثل خبر مصحح، خبری که ابو المعزا از حلبی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی رجل اشترا شاتن فامسکها ثلاثه ایام، این حیوان را سه روز نگه داشت و بعد از سه روز خواست پس بده، پس در سه روز پس نداده که خیار حیوان باشه. فامسکها ثلاثه ایام ثم رده، این ثم را کجا میگن علمای اعلام؟ جایی که تراخی باشه دیگه، یعنی سه روز گذشته است دیگه. ثم رده، قال علیه السلام ان کان در این تلک ثلاثه ایام شرب لبنها، اگه شیرش خورده، یرد معها ثلاثه امدادن، سه چارک ارچود که میده ثلاثه امدادن، و ان لم یکن لها لبنون، حالا سه چارک چی میده؟ ممکنه شیر مراد باشه، ممکنه طعام مراد باشه، به تناسب حکم موضوع باید مراد چی باشه؟ شیر باشه. ولی از حیث اغلب چون در کفارات هی مد مد آمده، مراد طعام هست دیگه. پس اگر اغلبیت خارجی را بگیم سه مد طعام، تناسب حکم موضوع را بگیم سه مد شیر. و ان لم یکن لها لبنون، اگر شیری نداره، فلیس علیه شیئون و نحوه الاخر. یک خبر دیگر هم هست که از قول نبی اکرم نقل می کنن که پیغمبر نها عن بیع المسرا، فرمود حق بازی نکنی، خلاف نکنی. بعضی ها سه روز چهار روز گوسفندو نمی دوشیدن که این پستانش پر از شیر باشه، به این حیوان می گفتن حیوان مسرا. خب طرف هم می گفت این روز 6 کیلوشی، الان 3 کیلو به لابد، 3 کیلو هم شب میده 6 کیلو. خب 6 تا 50 تومن 300 تومن روز 300 تومن پول هر جود که شیرشه. بعدن بدبخت برد دوشید، دید تا 3 روز دیگه هم این مقدار جمع نشد دیگه. حالا اگر کسی حیوانی را خرید و 3 روز صبر کرد و شیر رش را دوشید، فرمودن سایی بدهد، 3 کیلو بدهد، حالا این یعنی بخشید نیم من بدهد که میشه 1.5 کیلو، 1.5 کیلو به پردازه که 2 چارک میشه، 2 عرشبت که مد میشه، اون وقت اشکالی نداره. و نحوه الخبر الاخر، خبر دیگر هم هست، منتها اون سا است و راجع به حیوان مسرا و از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. خب و ما فیهما من رد سلاست امدادن، اگر شیر مال مشتری است خب چرا طعام بده؟ اگر شیر مال خودشه دیگه، اگر مال مالکه باید معادل قیمت را بده. این سمد دادن یعنی چه؟ و ما فیهما من رد سلاست امدادن لعله محمول علی استحباب، شاید این کار چی باشه؟ مستحب باشه. ما با این که ما دست بالا را میگیریم، ما با سمدش عمل نمی کنیم، به قسمت اولش عمل می کنیم که رد عیبی نداره. ما ان ترک العمل به، اگر ما به این ذیل عمل نکنیم، لا یوجب رد در روایه، باعث رد روایت نمی شود. باز به اولش که همون جواز و رد باشد تمسک می کنیم. فتعمل، که ما وقتی میتونیم به یک جای روایت عمل بکنیم و یک جا را ترک بکنیم که این دو جا موضوعاً حکماً کاملاً از هم چی باشن؟ مستقل باشن، در حالی که اینجا سمد مال همون شیری است که قبلاً تصرف کرده است و خورده است، پس یه همچه حملی صحیح نیست. و قد افتا بذلک، مرحوم شیخ در مبسوط فتوا داده است به این که تصرف دال بر رضا مسقط و تصرف غیر دال بر رضا مسقط نیست. و قد افتا بذلک فی المبسوط فی ما لو با شاتن غیر مسراتن، اگر شاتی که مسرات نبود، مسرات سر معنای کیسه است، کیسه که توش پول میریزن، حیوان را هم گاهی به پستانش کیسه میبستن که بچهش از اون شیر نخوره، گاهی هم کیسه میبستن که دیگری هم نخوره، بلکه شیرها یک جا چه بشه؟ جمع بشه. اگر حیوان غیر مسرات بود و حلبها و کسی او را دوشید، ایامن ثم وجد المشتری فیها عیبا، عرشبت که این فتوا داده است که میتوند رد بکند. ثم قال، بعدن شیخ خودش که فتوا به جواز رد داده است فرموده است، و قیل لیس له ردها، بعضی ها گفتن که نمیشود رد کرد، لانه تصرف بالحل، چون این با حل در اون حیوان تصرف کرده است. حالا اینم فتوای شیخ. و بالجمله فالجمع بین النص والفتوا، جمع بین نص و فتوا، که از ظاهرین فی کون تصرف مسقطن لدلالته علی الرضا بلزوم العقد، و بین ما تقدم که مطلق تصرفات را مسقط دانسته بودن، و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره فی کثیر من الفتاوا، خصوصا ما ذکره غیر واحد من الجزم به سقوط الخیار به رکوب فی طریق رد، داره حیوان رو میبره در خانه صاحبش و سوارش شده از این خیارش ساقطه، یا اگر تردد در رد داشته باشد و فی تصرف للاستخبار میخواد امتحانش بکنه، کشف حال بکنه و تصرف بکند، مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا، یقین داریم که رکوب در طریق رد ناشی از رضاست یا ناشی از عدم رضاست، یا تصرف استخباری ناشی از رضاست یا ناشی از استخباره، استخبار با رضا خیلی با هم فرق داره دیگه، مع العلم به عدم اقترانه ما به رضا به لزوم العقد. خلاصه جمع بین این دو دسته فی غایت الاشکال، والله العالم به حقیقت الحال. از سالس خیار و شرط، خیار شرط نه به معنای خیار تخلف شرط، اون بعدن بحثش میاد، گاهیست بنده خانه ام را به شما فروختم به شرطی که فلان کار رو بر من بکنید، شما به شرطتون وفا نمی کنید، بنده خیار دارم، که به این خیار و شرط گفته میشه، یعنی به از ناحیه اون شرطی که در ضمن عقد بود این خیار برای من آمد، خیار تخلف شرطم بهش گفته میشه، چون شما به شرط خودتون چه کار کردید؟ وفا نکردید. مراد ما از این شرط همچه شرطی نیست، بلکه مراد اون خیاری است که از ثابت به سبب اشتراطه، خود خیار ثابت است به سبب اشتراط الخیار فی العقد، ولا خلاف فی صحت هذا الشرط، این شرط قطعا صحیحه، هیچ بحثی هم نیست. ولا فی انه لا یتقدر به حد، یک روز و دو روز و یک ماه و یک سال و دو سال حدی نداره. و نقل الاجماع علیه مستفیزون، اجماعاتی هم که برای جواز نقل شده است نقلش به حد استفاضه رسیده، یعنی اینقدر نقل اجماع کرده اند که دیگه این اجماع منقوله به خبر واحد نیست، به حد استفاضه است. والاصل فیه، دلیل ما بر این خیار اولا که اجماع داریم. خب جایی که دلیل اجتهادی داشته باشیم سراغ اجماع نمیریم، سراغ چی میریم؟ چون شاید این اجماعات مدرکش همین ادله اجتهادیه باشد، ولذا میگن قبل از اجماع دلیل ما یکی اون روایاتی است که به طور عموم وارد شده است و به طور کلی وارد شده است، مثل الا مستثنی و الاخبار، و همچنین اون اخباری که خاص است و وارد است در بعض از افراد مسئله، بی سلم باشه، استیمار، شرط استیمار، اینا بعدم بحثش میاد. فمن الاولا، دسته اول که عمومات باشد، الخبر المستفیض الذی لا یبعد تواتره، بعید نیست بگیم خبر متواتره، که اون خبر اینه ان المسلمین عند شروطه. در صحیحه ابن سنان یه اضافه هم داره، یه دنباله هم داره، فرموده است الا کل شرط خالف کتاب الله فلا یجوز. در موثقه اسحاق ابن عمار دارد الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما. نه بله، در این عرشبت که صحیحه ابن سنان یه جور دیگری هم نقل شده، نعم فی صحیحت اخرى لابن سنان من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز و علالذی اشترط علیه، اون شرط بر کسی که بر علیه شرط شده است جایز نیست انجام دادنش، نباید انجام بده. چرا؟ به این علت، المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، در موافق کتاب باید به شرط عمل بشه. خب اینجا موافقت گفته شده، ولی به قرینه این که مقابل مخالفت آمده است، مقابل مخالفت موافقت است یا عدم المخالفه؟ کدوم؟ عدم المخالفه مراده. پس ولو موافقت گفته شده است، اما به قرینه این که این موافقت را در مقابل مخالفتی که در اول روایت امام فرمود، فرمود من اشترت شرطن مخالفن لکتاب الله، خب این موافق را مقابل اون مخالفن آورده است دیگه، پس مراد میشه غیر مخالف. الا فی ما وافق کتاب الله لکن المرادمن به قرینت المقابله عدم المخالفه، مراد عدم المخالفه هست. از کجا میگید؟ للاجماع، چون اجماع داریم علا عدم اعتبار موافقت شرط لظاهر الکتاب، لازم نیست ظاهر شرط در قرآن مؤیدش آمده باشه، همین که قرآن مخالفت نکرده باشد کفایت می کند. و تمام الکلام فی معنا هذه الاخبار و توضیح المراد من الاستثناء، چون ظاهر این استثناء استثنای متصل که نیست که، استثنای منقطع. شرط خلاف کتاب جزء شرایط لازم الوفا است که میگیم الا این، از اول شرط خلاف داخل نبوده است دیگه. و این که مراد از استثنایی که در روایات وارد شده است چیست؟ یأتی فی باب شرط فی ضمن العقد ان شاء الله تعالی. والمقصود هنا بیان و احکام الخیار، اون خیار، اون خیاری که شرط شده است در ضمن عقد و هی تظهر و به رسم مسائل. و صلی الله علی محمد و آله.